بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي بيشكو أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلواتي ورحمتك. این دو روزی که محضر شما توفیق پیدا کردیم راجع به امیرالمومنین و مسئله قدیر با هم صحبت کنیم، چون ماجرای قدیر و حواشیش بسیار گسترده است، به یک گوشه ایش میپردازه. شاید یکی از اونجاهایی که برای خود حقیر که متاسفانه دوست داشتم به جایی برسم و نرسیدم و از اهداف اصلی طلبگیم بود، همین اتفاق بود که میخوام محضر شما عرض کنم. اونایی که تو مباحث ولایت کار میکنن، وقتی تحقیق میکنن میبینن که مظلومیت اهل بیت و قربتشون بین مسلمانان حتی شیعیان بسیار جدیه. یعنی عرض کنم محضر شما که شهادت حضرت جواد من در دانشگاه، نمیگم کجا کلاس داشتم، 80-90 نفرم سر کلاس بودن، از دیگود از ذهنم در گفتم که الان اگر به شما بگن راجع به امام جواد که در ایام شهادتش هستیم، 5 دقیقه به یک غیر شیعه، یعنی بدون مبانی کلامی خودتون، 5 دقیقه راجع به امام جواد حرف بزنید، یه سکم بهتون میدن پاکت، چی میگید؟ یعنی این مسئله عجیبی که ما در تاریخ میبینیم، گاهی شعار ما اهل کوفه نیستیم هم سر میدیم، همسال من سر میدن، ولی هی کوفه پشت کوفه اتفاق میفته. این یه طنز تلخیه که شیعیان وظایفشون انجام ندادن و نمیدن، نمیدونم چرا. در قدمای شیعه وقتی رجوع میکنیم میبینیم که به کوچکترین مسئلهی که احساس میکردن به هویت اهل البیت ربط داره، اینا به آب و آتیش میزدن. نمونه بارزش مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه. شیخ مفید رحمت الله علیه قریب به بیش از 20 اثر در رابطه با امامت داره. در دورانی که زندگی میکرده سالی 2 بار بدتر از فاجعه منا رخ میداده. ما یه فاجعه منا میشنویم، میگیم مثلا کشته های رسمی 4000 و چقدر، کشته های غیر رسمی در مجموع 8000 و چقدر، کل اعدامی های داعش در عراق 8000 تا نیست، نه تو جنگ کشته شده، نه مثل 1700 تا از نیروی هوایی کشتن، اینا اعدام کردن. در طول چند سال کل کشته های داعش به اندازه یک روز فاجعه منا نیست. کل کشته های یمن در این چند ماه بمباران به اندازه فاجعه منا و بلکه نیمش نیست. و فقط 1 سال 374 در دوران زعامت شیخ مفید در بغداد به جرم برگزاری عید قدیر توسط شیخ مفید 17000 شیعه سر بریده شد. یعنی چی؟ یعنی 2 برابر آمار غیر رسمی امروز فاجعه منا. ولی اینا وایستاده بودن. یعنی اونی که من زندگی شیخ مفید نگاه میکردم خجالت میکشیدم، دیدم این بزرگوار فقط راجع به کلمه مولا 2 تا رساله داره. مولا به چه معناست؟ فقط راجع به همین کلمه یه رساله داره، اسمش شرح المنامه. یعنی میگه من خوابم که بودم رفتم یه جا دیدم خلیفه دوم داره از خلافت خلیفه اول دفاع میکنه، حلقه رو زدم کنار، باهاش بحث کردم، مناظره کردم با خلیفه دوم و اسم رساله رو گذاشته شرح المنام. یعنی خوابش، بیداریش همش در راه دفاع از مذهبه. و بعد نگاه میکنه میبینه ائمه شیعه شناخته نمیشن تو فضای بغداد که فضای بین المللیه. ملل یعنی مذهب، برخلاف اون چیزی که ما تو ذهنمون هست که انسانها رو میگیم ملت فلان ملت فلان. ملت یعنی مذهب، نهله فکری. بغداد اصلا بعدا نظامی هم از توش در اومد و اصلا یه مرکز علمی بزرگیه در دورانی که شیخ مفید رحمت الله علیه اونجا حاضر. این بزرگوار توجه میکنه، اولا ابن کثیر میگه که در محفل او از همه فرق اسلامی شرکت میکرد. او میبینه حالا که یه فرصتکی پیدا کرده میخواد سیره اهل بیت بنویسه، برخلاف مثلا بعضی از ما که ممکنه توجهمون به یه گروه خاص باشه، ارشاد رو می‌نویسه برای همه فرق اسلامی. لذا بعضی از جزئیاتی که شیعیان دوست دارن بیان بشه تو ارشاد نیست، ولی ارشاد تأثیر مستقیم در کتب تاریخی اهل سنت گذاشته، چون بسیار ازش نقل شده. یعنی نگاه میکنه میبینه الان چی لازمه، کجا کم بوده، ورود پیدا میکنه. یکی از اون جایی که شیخ مفید رحمت الله علیه احساس نیاز میکنه اینه که ماجرای قدیری که بین شیعیان هست نسل جلیه. توضیح میدم یعنی چی. اونی که بین عامه هست نسل خفی حد اکثر. نسل جلی یعنی چه؟ یعنی این که دلالت متن لفظ به اون معنایی که تو ذهن شما 100% اصلا شکی نیست، آشکاره، تأویل بردار نیست، استدلال لازم نداره. اون چیه؟ اون همونه که شیعه بیان میکنه که میگه رسول خدا همه رو جمع کرد یک جا توی جمعیت چند ده هزار نفری در یک بلندی، دست امیرالمومنین رو گرفت بالا، یا اصلا ایشون رو از رو زمین بلند کرد، امامه سیاه خودش رو که تو مراسم رسمی به سر میگذاشت مثل صلح حدیبیه و جمعه و جماعت و فتح مکه و دیدار با مثلا سفرای روم و ایران و در این جور مواقع، این رو به سرش گذاشت، به سر امیرالمومنین. یعنی اون لحظه‌ای که دست امیرالمومنین رو بلند کرد پیامبر، امامه سر پیامبر نبود، سر امیرالمومنین بود. و امیرالمومنین صلوات الله علیه تا پیامبر زنده بود با این امامه میرفت و میومد. اونو اگر کسی این واقعه رو بدونه که مثلا نیاز به استدلال نداره، یعنی چه؟ بعد بیعت گرفت و امروز دین کامل شد و اون یارو هم گفت اصبح تلیوم، یعنی امروز خبریه. خلاص اونی که در شیعه مثلا که نسل جلیش واضحه، مثلا استدلال به امامت نمیخواد. مشکل اینجاست که این مطلب که در منابع غیر شیعه به این شکل نیومده، که مشکل اینجاست. ماییم و جمله من کنت مولا، ماییم و یه جمله. شیخ مفید حس میکنه این مشکل هست، به گونه ای که حتی علی اکمل تولکم رو مثل بخاری سعی کردن بگن در عرفه نازل شده، یعنی قریب به 8-9 روز قبل از قدیر. و ولو اینکه همان باور نکنن، وقتی انقلتغل زیاد بشه و خبرها زیاد بشه، میگن قیل 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 قیل، چهار تا نظریه هست. توجه کردین؟ اون نگاه میکنه چه کار میشه کرد که مسئله قدیر فراموش نشه. در واقع همون کاری که اهل بیت بعد از حضرت رضا به بعد، یه وقتی فرصت شد یه جای اخیراً بحث ما همین بود، از حضرت رضا به بعد یه فرصتی فراهم شد برای مناسک شیعه که در مناطقی مثل قم بدون تقیه میخوان زندگی کنن، بدون تقیه با آزادی میخوان اعمال انجام بدن، کدومی که از اعمال تشیع رو بروز بدن. میبینی شیخ مفید بیش از 20 کتاب درباره امامت داره، یعنی اون بحثای امامت رو مطرح میکنه، تلاش جدی میکنه روز قدیر جشن بشه، به گونه ای که مثلا مورخانی که بناشون بر حذف اصلا، مثل ذهبی میگن اون موقعی که شیخ مفید در بغداد امامت میکرد، هر سال روز قدیر به مدت چند روز جشن مفصل میگرفتن، در دورانی که یک سال 17,000 کشته داد. تقریبا دوران شیخ مفید نگاه کنید، هر سال دو بار قتل عام دارن شیعیان، یک بار عاشورا، یک بار قدیر، ولی دست بر نمیدارن، یعنی که این مناسک از بین نره. از جمله اقداماتش اینه که عامه نوشتن نماز عید قدیر برگزار کرد. نماز عید قدیر یکی دو ساله که دوباره در حال برگزاری است. از بزرگان شیعه برخی احساس کردن بدعت مثل شیخ صدوق، ولی شیخ مفید برگزار میکرد. روایاتی داره در لمعه رفقا هم بهش اشاره شده اگه بهش رجوع کنه. نکته مناسکی داره، یعنی باید این روز یه روز ویژه قلم داد بشه، نباید فراموش بشه. اینی که شما میبینید از حضرت رضا به بعد روایات متعدد دارن، امام هادی زیارت قدیریه دارن، امام رضا میفرمون اون روز هر کی دیدت لبخند باید به لبت باشه، یعنی روز ویژه است. یعنی ولو به اندازه لبخند نباید وظیفت رو فراموش کنی. بعد بفهمن چه خبره امروز، اینا چرا اینجوری هن؟ میگن امروز قدیره. نوع رفتار رو عوض میشه، مهربانی باید بروز داده بشه. اینها توش همون اصل حقیقت مسئله، همون ولایت مداریه. نگاه میکنه شیخ مفید رحمت الله علیه که الان چی روی زمینه، میبینه مسئله قدیر در حال فراموش شدنه، یعنی یه مکانیزمی درست کردن فراموشش کنه. شبهاتی هم علیهش هست، برای شبهات 20 کتاب مینویسه. عرض کردم دو رساله فقط در معنای مولا داره. مولا یعنی چی؟ و از اون طرف حواسش از عموم مردم که نمیتونن از این بحثا بکنن. عموم مردم اون روز باید جشن بگیرن. حتی در تاریخ داریم که عرض کنم حرکات نمادین میکردن. یعنی در بغداد مثلا تئاتر قدیر برگزار شده زمان شیخ مفید. اینا خیلی عجیبه که یک عالم اینقدر توجه داشته که نباید قدیر فراموش بشه. یه خورده میایم جلوتر میبینیم مثلا مرحوم قاضی عبدالجلیل قزوینی رازی میگه من شنیدم کتابی علیه شیعه نوشته شده. شنیدم. یه چند وقتی میگشتم پیداش کنم و اهل سنت محل ما و شهر ما یه مخفی میکردن به دست من نرسه. من میگشتم پیدا کنم، پیدا نمیکردم، تا بالاخره خدا لطف کرد پیدا کردم و کتاب النقض رو در ردش نوشتم. امروز صدها کتاب و مقاله و هزاران بلکه قریب به 1,000,000 مقاله علیه شیعه نوشته شده. اصلا وقت خواب نداریم. دشمن بیداره. نمونه بیداری دشمن همینی بود که تا بلافاصله یه نفر اتفاقی جایی رفت با یه سگ نجسی دست داد، روایت از امیرالمومنین رو کردن که سال صافه عدوک. این نشون دشمن بیداره، سعی میکنه تئوریزه کنه خطاها رو. توجه میکنین و ما هم الحمدلله وقت نداریم که اینقدر خوب شد نگفتم فلان برنامه رو رأی بدیم، کی از همه بهتره، کی از همه چیچیتره، حواسمون باشه فلان کس فلان جا دستش تو بینیش رفت. حواسمون نیست که اصل عقاید شیعه روی زمینه. امروز کار خیلی سخت‌تر از قدیمه، برای اینکه بسیاری از قرائن از بین رفته، حجم سنگینه، دشمن جدی وارد شده. در سال بیش از 500 کتاب قابل توجه علیه ما نوشته میشه، قابل توجه، و ما نمیدونم چرا احساس تکلیف نمی کنیم. بزرگان ما اینطوری بودن، وقتی به مسئله برخورد میکردن، خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، مرحوم باهنر در ختم شهید مطهری ظاهرا فرموده، فرموده کتابی علیه تشیع به ما به دست ما رسید، دو نسخه کپی کردن، یکی من برداشتم، یکی شهید مطهری رحمت الله علیه. یک هفته گذشت، بعد از یه هفته گفتش که فرصت کردی ببینی، خب درگیر نزدیک انقلاب بودن و این دو بزرگوار هم از بزرگان انقلاب بودن، درگیر سیاست و چه کار کنیم و زندانی های سیاسی چه کار کنیم، خانواده هاشون چه کار کنیم، مشکلاتشون کم نبود. گفتم هنوز فرصت نکردن. میگه مرحوم شهید مطهری فرمود که من یه دور خوندم با دقت، ببین اشکالی اگر داره من بگو. میگه دیدم مثلا حاشیه این صفحات کتاب خالی نیست، گاهی تا 16-19 اشکال کرده بود به مطلب و نقض‌هاشو در آورده بود. یعنی نمیتونستن تحمل کنن که به هویت تشیع نقد وارد میشه و بگن خب نقد وارد شده دیگه. بله بله، در فلان کشور اتفاقا وارد شده، اتفاقا 10,000 تام مطلب فلانجا گفته، اتفاقا یه سایتی هم 30,000 تام سند علیه مرو کرده. بله بله، نمیتونستن تحمل کنن، نمیتونستن تحمل کنن. همین به مرحوم شیخ آوازور گفتن که بله یه مسیحی گفته که شیعیان نفسشون منقرض شده و آثار علمی ندارن. 60 سال نتونست بخوابه این مرد. 60 سال، یعنی آتیشش خاموش نشده، اتمی بوده، با آتیش زغالش اتمی بود، خاموش نشد تا زنده بود. که اگه عکسش رو نگاه کنین، این مردی که قامتش متوسط بود، کوتاه نبود، انقدر خمیده شده روی کتابها، یه عکس اواخر عمر شریفش از وقتی نشسته کنار بچه ها، شما خیال میکنید خابیده، انقدر خمیده شده. امروز به خاطر اینکه دنیای اسلام یه فرصتی دیده که شیعه حکومت به دست گرفته، هجمه هاشون علیه ما جدی، دشمنی ها آشکاره. 8,000 نفر تو عربستان کشته میشن، مفتی شیخ ازهر تشکر میکنه. یعنی دنیا دنیای عدالت و حق و واقعیت نیست که ما به امید بنشینیم. ترکیه تشکر میکنه، حج استکبار ستیز برگزار میشه، استکبار شکن، امریکا و انگلیس تشکر میکنه. یقین کنید 100 سال آینده بخوان راجع به فاجعه منا بنویسن، میگن یه عده رافضی خودکشی کردن، آدم ها رو بکشتن دادن، چون امروز همین رو دارن منتشر میکنن. یعنی شما بخواد ببینید 50 سال پیش چه خبر بوده، چه کار میکنید؟ میرید روزنامه‌های زمان پهلوی رو میخونید دیگه. مطبوعات امروز که سیو میشه برای 100 سال آینده اینطوری. یعنی ما تو حجمه جدی هستیم. فرقمون با مثل شیخ مفید و علامه امینی و آقا بزرگ اینه که حواسمون نیست که تو جنگیم. فرقمون اینه که انگار جنگ ایران و عراق رخ داده، مواضعمون داره دشمن بمبارون میکنه، ما حواسمون نیست. مثلا استقلال سامعه داریم نمیشنویم، داریم بمب میخوریم، آرامیم، خیلی زندگی طبیعی داریم. این خیلی عجیبه که توجه نمیکنیم چه کار داریم میکنیم. البته من عرضم این نیست که همه یا طلاب عزیز و ای کاش که شخصیت آدم حسابی این حرفا میزد به شما که خودش اهل عمل باشه. عرضم این نیست که طلاب همه بیان از ولایت دفاع کنن، ولی ولایت ناموس عقاید شیعه است. یه عده‌ای لازمه بیان دفاع کنن، حداقل اقلش اینه که ببینیم گذشتگان ما چه کردن، اقلش اینه. و امروز چه کاری رو زمینه؟ یه خانواده از نیشابور بلند میشن میرن هند، میبینن یه نفر کتاب علیه شیعه نوشته، پدر مباحث توحیدیش رو پاسخ میده، پسر مرحوم آیت الله میرحمت حسین مباحث امامت رو پاسخ میده، یه نسل عوض شد. همه یه بحث امامت رو نمیتونه پاسخ بده، فرصت نمیکنه، از دنیا میره. نوه میاد باقیش رو ادامه میده، نتیجه میاد باقیش رو ادامه میده. یعنی یه کتاب او احساس میکنه یه کتاب توی منطقه نوشته میشه تأثیر میذاره روی اونها، آتششون خاموش نمیشه. که بابام یه جواب داده دیگه، به قول اون بنده خدا میگفت رفتیم کنار مسجد الحرام بحث کردیم، گفتم چی گفتی؟ گفت یه سوال کرد، گفتم برو القدیر رو بخون. گفتم کجا القدیر رو گفتی بخون؟ گفتم برو القدیر بخون توش هست. این من جسارت نمیخوام بکنم، ولی وضعی که امروز، بیحالی و رخوتی که امروز در فضای طلبگی ما نسبت به انجام وظایفمون هست، جسارت نمیکنم مثل خود من شبیه اشراف کوفه است که دوست داشتن امام حسین رو یاری کنن، ولی کنار عرض کنم قتلگاه، در نزدیکی قتلگاه رو بلندی ها گفتن خدای حسین رو یاری کن، به گونه ای که یکی از سربازای دشمن که خودش از عوامه و بالاخره تو جو اومده و خیلی هم نمیتونستن عوام جریان سازی کنن، میگه رفتم گفتم دشمنای خدا، خدا لعنتتون کنه، خدای حسین یاری کن. چه خب بیاد یاری کنید. این اتفاقی که افتاد و سید الشهدا شهید شد، اگه بریم بررسی کنیم، خواص شیعه که همون قدری که در واقعه مختار اومدن شرکت کردن، در توابین شرکت کردن، جمعیت بنی هاشم حتی اینا هم شرکت نکردن. خب دیر شد، بعدش دیگه کار از کار گذشت. ما امروز در حجمی جدی هستیم. یه وقتی در عرض کنم منظر شما که سالگرد شیخ کلینی، همین جا رو همین صندلی شبیه این صندلی من عرض کردم که 30 سال آینده این رو یادداشت کنن رفقا. بالاخره من بنز خودم وظیفه دارم تحذیر کنم 30 سال بعد ما وقتی بخوام بگیم امام باقر کی بود، قطعا باید ببینیم غربی ها چی میگن. شدت کاری که اونا دارن میکنن به گونه ایه که امروز اگر رساله دکتری نوشته بشه در سیره و به اونها استناد نشه یا اونها رو رد نکنه، نمره نمیگیرن. برید تحقیق کنید. وقتی یعنی این طرف رساله نوشته میگن این رساله مردود شد. چرا؟ چون آثار پیر لوی رو در این زمینه ندیده بود که پاسخ بده یا بپذیره. همین الان تو کشور خود ما تو مقطع دکتری 30 سال آینده میخوان بگن امام سجاد که الان مهمترین مقاله درباره مادر امام سجاد غربی نوشته. و اینا خیلی بیچارگیه که ما 10 روز 10 روز منبر بریم واسه اهل البیت و سیاه بپوشیم، بعدن بریم بگیم امام ما کیه، بریم وایس ببینیم پیر لوی چی میگه، لامنس چی میگه مثلا. بعدن وقتی میشنویم، یکی مثل من که میشنوه تهش اینه که درش یه لرزش چند ثانیه‌ای رخ میده، نمیمونه که وایسیم ببینیم چی کار باید بکنیم، شبا خوابمون میبره. بزرگان ما اگر میخواستن مثل من عمل کنن اینطوری نبودن. من اینو حرفو زیاد از علامه امیر رحمت الله علیه گفتم، ولی چون خودم خجالت میکشم یه بار دیگه میگم، شاید تذکر بشه. مرحوم آقای خزعلی رحمت الله علیه نقل کردن، میگه به علامه امینی گفتم که شما ترکی آذری هستی، یعنی بچه سرسیری، چطور رفتی تو کتابخونه‌های نمور هند 18 ساعت تو روز؟ اگر فضای نسخ خطی رو دیده باشید، چون روی پوسته، روی مثلا منسوجاتیه که بالاخره وقتی زنده بودن، درسته اینا رو دباغی کردن، خیلی استاندارد نیست. معمولا افرادی که تو این زمینه کار میکنن معمولا مشکل ریوی پیدا میکنن. همین الان آقای ابوالفضل بابولیان که از افراد مشهور نسخه شناسیه، دکتر منعش کرده، میگه من چند سال دلم تنگ شدم تو کتابخونه نسخه خطی نمیتونم برم. گفته بری میمیری. گفتم تو 18 ساعت تو نسخه خطی تو اون گرمای وحشتناک هند نهار چی میخوردی؟ مثلا یه لقمه نون پنیر. شام وقت نمیشه، صبحونه میچی. چطور تو دووم آوردی گرما هلاک نشدی؟ مرحوم آقای خزعلی میفرمود که علامه امینی من فرمود اتفاقا یه روز کتابدار اونجا وقتی هم من پرسی تو کجا زندگی میکنی، منطقه سردسیر گرمسیر اینا، همین سوال ازم کرد. وقتی ازم سوال کرد تو چجوری گرما رو تحمل میکنی، من نگاه کردم آره چقدر گرمه، نفهمیده بودم هوا گرمه. اینطوری بود که القدیر نوشته شد. و اون کاری که دشمن داره منسجم انجام میده، ما تک خالهامون دارن آرام آرام انجام میدن. حوزه های ما، یعنی حوزه که میگم یعنی ما، گناه و گردن کسی نندازیم، حوزه یعنی ما، جمع کاری نکردیم برای اهل البیت. اگر برکت حضرت امام رحمت الله علیه نبود که از نظر سیاسی شیعه در دنیا یه شهرتی پیدا کنه و 4 تا ارتباط بگیره و مدافع بعضی از مظلومین بشه، تا امروز تشیع از بین رفته بود. چون ما کاری نمی کنیم. من به بعضی رفقا عرض کردم کوچکترین کار رسانه‌ای که ما می کنیم اونجا اگر انجام بدیم اون اثر می گذاره. نمونه بارزش 40ه، نمونه بارزش محرمه. من خودم رفتم، خودم 2 سال گذشته منطقه بوزرج و مهری تهران یه خیابانه رفتم اونجا، دیگه ارمنی ها رو دیدم. ولی ما نسبت به قدیر هیچ کاری نکردیم. یعنی وقتی قدیر میای تو خیابان تهران میگردی خبری نیست. اینجا نه کتک ما رو میزنن، نه سرمون رو میبرن، نه ناموسمون رو به غارت میبرن. ولی متوجه نیستیم که ما هم الان یه قطعه از پازل اسلامی هستیم، باید قدیر رو بلند کنیم. یه مدعا ما یه شعر خون کلونا عباس و که یا زینب، برید ببینید امروز تو عربستان خیزش درست شده، کمپین را انداختن، کمپین کلانا سلمان، این آلزایمریه بیچاره. یعنی در همین حد ما کار رسانه‌ای کنیم که ما عباس زینب کبرا هستیم دفاع میکنیم، اونا وادار میشن به مقابله به مثل. و مثلا اینقدر نمیفهمن که کنار عباس ابن علی سلام الله علیه سلمان آلزایمری، این چه اصلا چه رقابتی میتونه بکنه؟ ولی نشون میده قدرت رسانه رو. یه شعر شما بخونید طرف احساس میکنه باید پاسخ بده. اما نسبت به کدوم یکی از تبلیغات ما نسبت به قدیر سعی میکنه پاسخ بده؟ چون کمکاری جدیه. یعنی امروز شما اگر بخواید در فقه که البته بسیار مهمه، اونجا هم کم بود زیاده، رساله بنویسید، آقا پدرتون و من که پدر بزرگتون به زحمت میفته، چون هر موضوعی بگی میگن کار شده. ولی 5 تا از رفقای ما من پیشنهاد کردم برید راجع به قدیر کار کنید، 3 تا 3 هر موضوعی دادن 3 تا موضوع انتخاب کردن، گفتن هر 3 تاش خالیه. این خیلی فاجعه است. یعنی تو حکومت ما، حکومت شیعه، این همه طلبه، 5 تا طلبه رفتن گفتن یکی 3 تا موضوع داریم، هر کدوم پره کار نکنیم، گفتن همش خالیه. و هر 5 نفر تصویب شد. در صورتی که اون اساتیدی که حاضرن جلسه میدونن تصویب پایان نامه چقدر پدر جد دادام به زحمت میندازه. همش پره، یه لیست 10,000 تایی میدن، میگن تمام اینا کار شده. نمیخوام بگم فقه مهم نیست، قطعا مهمه، اشتباه نشه، ولی اینجا اصلا کویر برهوت کار قدیر. حال عجیب اینه که این همه اهل البیت توجه کرده، فرموده اگر کسی یه فضیلت از فضائل امیر، همینی که من میخوام عرض کنم و اینو بارها خدمت بعضی رفقا گفتم، یکی از فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه رو بیان کنه که بهش اقرار داره، غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، همین یه دونه فضیلت بسه. بعدم نگفته فضیلت تکراری نگو، کسی که بلد نیست، یعنی ذکر کن، نباید جامعه فراموش کنه، باید تو فرهنگ عمومی مسئله ولایت باشه تا برسیم به نتایج ولایت. ولایت چیست؟ ولایت مداری چگونه است؟ اصل مسئله در حال فراموشی بین خود ما، اهمیتش کمه. یعنی ما نگاه میکنیم اهل البیت هر دو طرف رو نگاه میکنن، هم جنبه تئوریکشو هم جنبه مناسکیشو. مثلا در روایت اومده روزه روزه قدیر به اندازه عمر دنیا ارزش داره. حالا نمیخوام بگم سعی و سنده، ولی به خیلی وارد شده اینا، 60 سال 70 سالش سعی و سنده هم هست. بعد اون روز شیرینی بدی چه خبره؟ اون روز هدیه بدی کسی که در روز قدیر، اینا اهل بیت میخوان بگن یعنی این روز باید مهم باشه، کسی که در روز قدیر لباس فاخر بپوشه خدا بدنشو به آتش حرام میکنه، خودش لباس، خود لباس قشنگ بپوش، یعنی نگذار قدیر فراموش بشه به هیچ وجه. ولی اونی که ما نگاه میکنیم میبینیم ما نسبت به مسئله قدیر و ولایت به شدت کمکاری، به شدت کمکاری. من با گاهی و بعضی از رفقا عرض میکنم اینجا در بین اساسی درز میکنم که نقد کنن، بحثای اخلاقی گفتن مال من نیستش که خودم نه عمل میکنم نه جنبه اثباتی دارم. ما باید به عارف یاد مردم بدیم، چون آسونه اونی که یه بزرگی مثلا آج آقا میاد تو درس اخلاق خودش پیاده کرده تو خودش مراتب شکر رو، میاد میگه شکر، فرق میکنه تا اینکه منم 2 سال 4 تا کتاب برداشته مرحوم نگاه کردم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مسلم قلی‌پور اگر از دنیا رفته به برکت ایشون، بعد وقتی میرم همش میگم آقا اخلاص داشته باشید شکر کنید. این حرف مال ما نیست، ما باید معارف یاد مردم بدیم. ما یاد مردم معارف و قدیر یاد ندادیم. این مردم براشون اهمیت عید قدیر روشن نیست. تا چند سال پیش شب نیمه شعبان سر کوچه‌های محله ما ترقم می‌زدن. یعنی اصلا مردم نمی‌فهمن چه خبره. کی باید یادشون بده؟ اینو عرض می‌کنم و انشالله فردا به خود حدیث قدیر می‌پردازم. تلک شقشقتون حدرت ثم قرد، البته یه ضبط صوتی بیان کرد، خودم از همه کمکارترم. عرض کنم محضر شما که از موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل، فقیه واحد، فقیه واحد یعنی دینشناس. حالا بحثش گسترده است، اینجا منظورش فقیه فقه احکام نیست، البته اون هم میتونه باشه، یعنی کسی که دین میشناسه، تفقه در دین داره، یعنی اون کسی که میاد جامعه رو نجات میده از شبهات، شبهات گسترده جدی، یه سرکی بکشید تو مردم میبینیم که خیلی مشکلات داریم. طرف سید بود، به من میگفت این امام رضا بنده خدا از دنیا رفته، دستش از دنیا کوتاه. خب این کی باید یادش بده؟ این بچه سید بود، هیئتی بود. یه ساعت یه برنامه شنیده بود، اون امروز دستش از دنیا کوتاه. حضرت موسی بن جوان نقل شده فرموده فقیه واحد ینقذ، یعنی نجات بده، انقاذ کنه، یتیما من ایتامنا، یکی از یتیمان ما را. کیان یتیمان ما؟ اون کسانی که توفیق دیدار ما را ندارن، اونایی که ما را نمیبینن، محرومن از مشاهده ما، چون دیدن امام معصوم خیلی ویژگی ها داره. حقا خیلی ها به عیان دیدن. امام هادی میخواست رد بشه، متوکل سپرده بود 50 تا غلام سیاه توی مثلا یه دعوای زرگری امام بکشن، بعدم بگن اینا فلان فلان شده های کافر حربی برده گرفتیم، اینا معلوم نیست چه غلطی کردن، همه رو اعدام کنید. حضرت هادی وارد توی اینا به سجده افتادن، هرچی اینا رو با شلاق زدن بلند نشدن. یکیشون گفت اون خدایی که ما زمان بت پرستی می‌پرستیدیم این شکلی بود، یکیشون تو ذهنمون، یعنی یکیشون میگفتش که این معلوم نور الهی داره. هرچی شلاق زدن بلند نشد، یعنی دیدن امام یه ویژگی مهمه که ما از دست دادیم. از موسی جعفر نقل فقیه واحد ینقذ یتیما من ایتامنا، یه فقیه، یه دونه، یه علامه امینی که بیاد نجات بده. نجات بده، خب یکی از مصادیق واضحش یعنی شبهات رو دفع کنه، دفاع کنه، مرزبان شیعه باشه. امام سجاد برای مرزداران شیعه دفاع کرده، وای به حال مرزداران معنویت و علوم دینی. خیلی مهمتر از مرزه. کشور رو اشغال کنی میتونی برگردی بگیری، دین اشغال بشه کارش نمیشه کن. فرمود، بعدم توضیح داد یتیم یعنی اون کسانی که ارتباط با امام ندارن، از اون دیدار امام معصوم محرومن که چهرشون ها را هدایت کنه. بالاخره ویژگیه. فرمود از 1,000,000 عابد برتره. حالا عبادت کجا بود آقا؟ 1,000,000 عبادت با عبادت مقبول. و بعد فرمود برای شیطان حضور 1 دونه از این آدم ها از وجود 1,000,000 عابد که عبادت مقبول میکنن سخت‌تر تحملش. خداوند انشاءالله به ما که لباس سربازی امام زمان تنمون کردیم و امید داریم انشاءالله یه وقتی یه نفس قدسی در ما دمیده بشه و در ما یه حرکتی ایجاد کنه که خدای نکرده این حالت بیحالی با حضور امام زمان برطرف نمیشه. خدا شاهده من خودم از این خیلی میترسم. یعنی همونطوری که مردم کوفه با خبر شدن کاروان سید الشهدا الان خیلی نزدیک شده، شنیدن اومده تا نزدیکای کوفه، به هم میگفتن ولی میدن اگر بخوان بیان باید هزینه بدن و نیومدن، گرچه بعدها خیلی کشته شدن. امروز هم همینطوریه. امروز هم جهان اسلام به شدت نیاز داره به این که ما تو عرصه‌های مختلف مبلغ داشته باشیم. حالا مبلغ بین المللی به قول اون بنده خدا یه تعبیر چارواداری داره، مبلغ بین المللی هیچ، مبلغ داخلی. من یه سوالی برید به وقتی تو فضاهای دانشجویی، فضاهای دانش آموزی خیلی ما فاصله داریم. اینی که تو جامعه ما، همین رو بگم و تمام کنم، تو جامعه ما آمار تعداد اسمهای اهل البیت کاهش پیدا کرده، این نشون میده من در حد اسم اماممو نمیپسندم. یا شوخی نیست، دشمن داره کار میکنه رو ما. آرمیتاژ و نمیدونم سپنتا و فلان از اسم اهل بیت بیشتر داره میشه. این یعنی طرف اون رو اسم زیبا میدونه، اسم او رو، اسم امام معصوم اسم زیبا نمیدونه. این در این حد هم اهل بیت رو ترجیح نمیده جامعه. البته نه همه جامعه، ولی خب صبر کنیم بعدن بدتر هم خواهد شد. اینو چه کسی باید بیاد جامعه رو بیدار کنه؟ حضرت یونس سلام الله علیه خسته شد، اعصابش خورد شد دست مردم، هر چی تلاش کرد مسخره کردن، اذیت کردن، وعده عذاب داد، خداوندم فرمود اجابت میشه، خارج شد. این نشون میده یه آدم اینطوری، یه مؤمنی خدا در قرآن فرموده، اومد گفت بدبختا پیغمبر رفت عذاب میاد. پیغمبرم نبود این آدم. قرآن میفرماد که قریب به 100,000 نفر برگشتن. یعنی انذار و معرفت افزایی اثر میگذاره. ولی من چون حال ندارم برم 50 ساعت، خدا رحمت و مرحوم فلسفی میگم، من کمتر از 50 ساعت نقل از ایشون، کمتر از 50 ساعت برای یه منبرم وقت نگذاشتم. ما اگه لکنت داشته باشیم و لوچ و احول باشیم و لهجمون هم کسی نفهمه، 50 ساعت مطالعه کنیم، نیم ساعت حرفمون خیلی استفاده میکنن دیگران. وای به حال این که بالاخره خدا بعدن تجربه بیان و زبان و چهره و نمیدونم این فنونم یاد آدم میده. خداوند انشاءالله ببخشید، خاک پای شما، از همه خودم وضعم خرابتره. خدایا غیرت امیرالمؤمنین رو در رگهای ما بدوان، ما رو از شیعیان واقعی، اون کسانی که حضرت حجت سلام الله علیه افتخار به شیعه بودنشون میکنن، ما رو جز اونها قرار بده. ما رو از اون کسانی که در عرصه علمی مدافعان حریم ولایت و در عرصه نظامی از سرداران و شهدای راه مهدی فاطمه هستیم قلمداد بفرما. خدایا این بیغیرتی هایی که در کشور ما رخ میده، ولایت شکنی هایی که رخ میده و ما دلمون میسوزه که دستمون به جایی نمیرسه، خدایا دشمنی ها رو خار و ذلیل و منکوب بفرما، دشمنان ولایت رو مایه عبرت قرار بده، اسلام و مسلمین و رهبری معظم رو سرافرازتر مؤید و منصور بگردان، در فرج موفور و سرور مهدی فاطمه تعجیل بفرما. اموات ما ذوی الحقوق، پدر استاد ارجمند آقای عظیمی نژاد که توفیق داشتن چند سال این پدر بیمارشون رو پرستاری کردن و شنیدیم که دیروز ظاهرا به رحمت خدا رفته پدرشون، خدایا با روح مطهر جدشون امیرالمؤمنین محشور و متنعم بفرما. اموات ما ذوی الحقوق، اون کسانی که محبت امیرالمؤمنین رو در دل ما کاشتن، یا علی یاد ما دادن، اصطاق مهمان امیرالمؤمنین بگردا. حاجات واقعی ما رو اضطرار برای غیبت مهدی فاطمه قرار بده، برای تعجیل در فرج حضرت حجت سلام الله علیه صلوات الله علیه.